أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ما بحث انتهای قاعده 7 بودیم. 4 حالت کرد مرحوم مظفر، حالت 1 و 2 رو خوندیم، حالت 3 و 4 مونده که اینو سریع تطبیق بدم تا برسیم به بحث بعدی. ببینید حالت 3 و 4 در ادامه همون بحث‌های قبل باید تو ذهنتون باشه، اون ساختار بحث که یه جنبندی از کل بحث تعارضه. حالت 3 اون حالتی بود که یکی از روایات سند ظنی دلالت قطعی، اون یکی روایات برعکس سند قطعی دلالت ظنی. در واقع حالت 3 حالت تعارضه، یه خبر واحد نسی با یه متواتر ظهوریه. من از قصد اینجوری میگم که تو ذهنتون این قطع و ظن و اینا قشنگ واضح بشه. خبر واحد نسی با یه در واقع متواتر ظهوری تعارض میکنه. اینجا باید چی کار کنیم؟ میگه فانه یدور الامر فیها بین تصرف فی سند مزنون سند. یعنی میگه یا باید اون روایتی که سندش ظنیه، یعنی اون خبر واحده رو یه تصرفی توش بکنیم، و بین تصرفی ظهور مزنون دلاله، یعنی یا اونی که ظهوریه رو تو دلاله، چون اونایی که قطعیه رو مرحوم مظفر یه پیشورزی داره، اونایی که قطعیه رو انگار نمیشه دست زد، در صورتی که تو مورد قبلی هم دیدیم که این نوع تفکر خیلی درست نیست. حالا باید بخونیم ببینیم چی میشه. او طرح ما معن، یعنی جفتشو بذاریم کنار مثلا تساقط کنه. حالا اینجا هم دوباره دو حالت میکنه. شق اول فاین کان مقطوع دلاله سال حل تصرف، البته به حسب عرف اهل المحاوره، فی ظهور الاخر. اگر اونی که دلالتش قطعیه، یعنی اونی که نسه، ببینید اونی که نسه خبر واحده دیگه، خبر واحد نسی، خبر واحد هست ولی دلالتش نسیه، اگر اون مقطوع دلالته صلاحیت داره که تصرف کنه، البته به حسب عرفه، یعنی جمع عرفی بشه، اون تو ظهور اون یکی اثر بذاره، خب تعین ازالک، یعنی جمع عرفی میشه. خلاصه یعنی این حالت فانکانه حالت شقیه که جمع عرفی ممکنه. خب وقتی جمع عرفی ممکنه اینو اولا من طرحه، از یکون قرینتن علی المراد من الاخر. شما نگید چون نس حتما تو ظهور اون تصرف میکنه، نه، ممکنه یه چیزی نس باشه ولی ربطی به اون یکی نداشته باشه، قرینه برای اون یکی نباشه، خودش نس هست ولی نمیتونه جمع عرفی در واقع بینشون صورت بگیره. از یکون قرینتن علی المراد من الاخر فید خلو بسای فی الزوار لتی حجه. هیچ. حالا شق دوم، و اما اذا لم یکن لمقطوع الدلاله هذه الصلاحیه، یعنی قرینه نشه برای تصرف، یعنی جمع عرفی خلاصه نشه، فان تعویل الظاهر تبرعاً، تعویل ظاهر یعنی اونی که دلالتش ظنی بود، نمیتونیم اینو همینجوری تبرعاً در واقع توش تصرف بکنیم، لا یدخل فی الظاهر، در واقع از باب ظواهر نیست، چون تبرعیه و نوعی نیست. این اذن لیکون حجتا به بنای العقلا، همون توضیحی که تو شق قبل دادم، گفتم زیرش خط بکشید این چکیده کل بحثه، دوباره اینجا تکرارش میکنه. میگه میگه بنای در واقع عقلا تنها دلیل اینه که ما اجازه داشته باشیم یه ظهوری رو با یه ظهور دیگه، یا یه نسی رو با یه ظهور دیگه جمع بکنیم. اینجا که جمع عرفی نمیشه هیچ دلیلی نداریم، به نوع قاله هم فقط میگه جمع عرفی ها در واقع حجتن، ولا دلیل آخر، دلیل دیگه هم نداریم، که ما تقدم فی صورت ثانیه، تو صورت ثانیه همینو گفتیم. و یا تعین و فی هذا الفرض طرح هذا این الدلیل، میگه اینجا جفتشو با هم میذاریم کنار. البته این طبق طرح هذا این الدلیل، این طبق مبنای مرحوم مظفره که میگه چی؟ مرحوم مظفر قائل به تساقطه، البته اونی که قائل به تأخیره اینجا مثلا یکیشو میذاره کنار. میگه طرح و مقطوع دلاله منها ناحیت سنه، یعنی دلالتش قطعیه ولی سندش در واقع ظنیه، و طرح و مقطوع سند به ناحیت دلاله، فلا یکون الجمع اولا. میگه اینجا جمع اولا نیست، حالا یا بگیم جفتشو میذاریم طرح و حاضرین دلیلن، یعنی یا بگیم جفتشو میذاریم کنار بنابر تساقط، یا بگیم یکیشو میذاریم کنار، خلاصه جمع نمیشه کرد. از لیس اجرا و دلیل اصالت سند، اصالت سند یعنی همون ادله حجیت خبر واحد که بهترین یا تنها دلیلش هم همون بنا اوغلاس. اصالت سند خیلی تا حالا نشینده بودید. اصالت سند یعنی که در واقع دلیل بناوغلا میاد به ما میگه که سند خبر واحد را بپذیر با این که زن نیست، میگه این اولا نیست از دلیل اصالت ظهور. ببین اینجا ظهور یکی زنیه، سند یکی دیگه زنیه، میگه جفت اینا هیچ کدوم نسبت به اینکه ترجیحی نداره. و کذالک العکس ولا معنا فی هذا الحال للرجوع للمرجحات فی السند مقد به سند احد ما کما هو واضح. میگه اینجا بحث مرجحات رو که هنوز نخوندید، که همین بحثایی که گفتم باید جلوتر بیاد تا بشه یه جنبندی کردش دقیقاً ایشون داره چی میگه. خلاصه اگه الگوریتمش اینه، اگه جمع عرفی شد شد، اگه نشد میریم سراغ مرجحات. حالا مرجحات خودش چند دسته داره؟ سه دسته داره. مرجحات سندی داریم، مضمونی داریم، جهتی داریم. بعد اونجا ببینیم اونا چیه. اگه مرجحات هم نبود حالت تعادل شد، میره سراغ اون در واقع قاعده، که باید ببینیم قاعده قائل طرف قائل به تساقطه یا قائل به در واقع تخییره، که اینا همه جلوتر میاد. اینم در واقع حالت سوم. حالت چهارم چیه؟ و این کانت رابعه. حالت چهارم این بود که کلان همه زنی باشه، یعنی سند و دلالت هر جفتش زنی باشه، یعنی خلاصه تعارض خبر واحد ظهوری با خبر واحد ظهوری، که گفتم این حالت بیشترین در واقع مصداق و نمونه رو عملیاتی و کاربردی داره. خب اگه یه خبر واحد ظهوری با یه خبر واحد ظهوری دیگه تعارض کنه، فان الامر يدور فيها بين التصرف في اصاله السند في احدهما. یعنی چی تصرف در اصالت سند در یکی از این دوتا؟ ببینید گفتم اصالت سند یعنی همون دلیلی که میاد میگه خبر واحد حجته. تصرف تو اون یعنی چی؟ یعنی بیاییم بگیم آقا یه دونه رو بپذیریم، یه دونه سند یه دونه رو بپذیریم، سند یه دونه رو نپذیریم. تصرف در اصالت سند تعبیر اصلا قشنگی نیست، اصلا معنوسی نیستش، برایشون به کار برده، حالا به کارم میبرن. تصرف در اصالت سند فی احد ما بیان این که مثلا یه دونه رجعت سندی بذاریم کنار یه دونه بمونه، یا تصرف فی اصالت ظهور فی الاخر، یعنی یا جمع دلالی کنیم. لا ان الامر یدور بین السندین، یعنی میگه اینجا تعارض دوتا سند نمیشه چون هم وزنن، ولا بین الظهورین چون هم وزنن. خلاصه و سر فی حازت دوران، دوران یعنی میگه این که حالا یه دونه رو سندشو بذاریم کنار یا یه دونه رو در واقع ظهورشو بذاریم و جمع عرفی کنیم. خیلی اینجا رو بی خود پیچیده داره میگه، خیلی واضحه آقا الگوریتم اینه، اگه جمع عرفی شد شد، اگه نشد میریم سو. چرا نکته چیه؟ نکته اینه که تو فضای تعارض هر جفتش حجته، تعارض ما تو فرض تعارض حجت با حجتیم، یعنی لولا این تعارض خودش به تنهایی حجت بود. قدم اول جمع عرفیه، اگه نشد میریم سراغ مرجحات. مرجحات هم مختلفه، مرجح سندی داریم، مضمونی داریم، دلالی داریم، جهتی داریم. اگه مرجح نبود میریم سراغ قاعده که تأخیر یا تساقط. این الگوریتمش اینجا هم همون اجرا میشه، بی خود نمیخواد اینقدر. و صرفی چون یه مقدار عبارت ایشون هم اینجا نوسان داره، اساتید هم مختلف تقریر میکنن، اصلا مهم نیست. و صرفی حازت دوران ان دلیل حجیت سند یشمل هما معن علا حد سوا، میگه در واقع دلیل حجیت سند یعنی چی؟ یعنی همون حجیت خبر واحد شامل جفتش هست، چون جفتش خبر واحد. بلا ترجیح لحده ما علی الاخر حسب الفرض، بله درسته جفتش خبر واحده، مزیت خاصی هم نسبت به هم دیگه از حیث فقط خبر واحد بودن نداره. و کذلک که دلیل حجیت ظهور، یعنی اصالت ظهور هم همین جوریه، یعنی از حیث خبر واحد بودن، از حیث ظهور بودن مزیتی نداره، مگر اون مزایایی که بعدن میگیم، اون مرجعاتی که بعدن میگیم داشته باشه. ولی اما کانه یمتنه اجتماع و ظهور ما لفرض تعارض ما، چون ممتنه در واقع اجتماع ظهور یعنی که ما به ظهور اولی کامل عکس کنیم، به ظهور دومی هم کامل عکس کنیم، این نمیشه چون تعارض داره. خلاصه باید یه دونه رو دست بزنیم. فیضا عرد نان نخوزه به سند ما معن لابد در نحکمن، میگه اگه بخوایم سند جفتشو بپذیریم، یعنی بگیم هم این صادر شده هم اون صادر شده، که علالقاعده باید بگیم تو قدم اول باید تلاش کنیم جمع عرفی کنیم دیگه. جمع عرفی که میکنیم یعنی در واقع سند جفتشو تصحیح میکنیم، لابد در نحکم به کذب ظهور احده ما، به کذب ظهور، نه اینکه بگیم این دروغ از معصوم صادر شده، یعنی اینکه به تمام مراد معصوم تمام این ظاهر نبوده. میگم اینجا واژه های لیز و لغزنده ایه. فیصادم حجیت و سند احد ما حجیت ظهور الاخر، یعنی اگه بخوای سند جفتش رو قبول بکنی خلاصه باید از ظهور یکی برداری. و کذالک از اردنان نخوزا به ظهور ما معن، اگه بخوای ظهور جفتش رو بگیری لابد در نخما به کذب سند احد ما. این هم باز تعبیر خوبی نیستش به نظرم. اینجا رو مرحوم مظفر ذهنشون آشفته بوده این قسمت رو نوشتن، وگرنه خیلی راحت تر میشد نوشت. اینجا داره میگه که اگه بخوای به ظهور جفتش عکس بکنی در واقع چون امکان نداره، چون تعارضه، یعنی باید یکی رو بذاری کنار، از جهت سندی کلا یکی رو بذاری کنار. ان نحکم به کذب سند احد ما. پس خلاصه نخوذ به ظهور عدمه ها، این در واقع دقیق نیست تعبیر. بالاترم مثلا فرض بکنید که بعضی از اون تعبیرها خیلی خوب نبودش. فیصادم حجیت و ظهور احده ما حجیت سند الاخر، فیرجع الامر فی هذه الحاله الی الدوران بین حجیت سند احده ما و حجیت ظهور آخر، و اذا کان الامر کذلک فلیس احدهما اولا من الاخر کما تقدم. حالا این نعم آخر داره کل قبلی‌ها رو تفسیر می‌کنه. نگاه کنید، نعم لوکان هنا که جمعون عرفی بین ظهورهما فانه نزل لا تجری اصالت الظهور فیهما علی حد سوا، بل المتبع فی بناء الغلا ما یقتضی الجمع العرفی الذی یقتضی الملائمه بینهما فلا یسلو کل منهما لمارزت الاخر. ببینید این آخرش در واقع داره قبلو تفسیر می‌کنه. همین که عرض کردم الگوریتم اینه، تو این حالت همیشه همینه ها، یعنی تو قبلی هم همینه، اول میریم سراغ جمع عرفی، اگه جمع عرفی نشد میریم سراغ مرجحات. حالا مرجحات سندی داره، مضمونی داره، جهتی داره، بعد ببینیم مثلا چی میشه اونجا. اگر نبود تعادل شد، تساقط یا تأخیر علل مبنا. حالا این همه توضیح و اینا نداره، این توضیح و اینا رو همه رو داد که آخرش بگه که آقا جمع تبرعی معنی نداره، اینجا نباید بشه، جمع تبرعی اولا نیست. هی گفت تعارض ظهور یکی با سند یکی دیگه میشه، میخواد بگه آقا اینا هیچ مزیتی نسبت به هم نداره بگیم حتما جمع تبرعی اولاست. نه، میتونی سند اون یکی رو بذاری کنار، یعنی در واقع یه روایت رو بذاری کنار، اصلا جمع تبرعی درست نیست. نکتهش هم همون بناء العقلا، دوباره اینجا هم تاکید کرد. خلاصه و من هنا نقول ان الجمع العرفی اولا من التر. ببین اینجا واژه عرفی رو اضافه کرد، یعنی داره تفسیر خودش رو از قاعده الجمع مهما امکن میگه که آقا منظور اونجا جمع عرفیه. بل بالجمع العرفی یخرجان ان کنا متعارضان کما سیاتی، همین ادامه میگه که اصلا جمع عرفی که میشه دیگه متعارض نیست. فلا مختزل طرح عهد ما و طرح ما معن، اما اذا لم یکن بینهما جمع عرفی. حالا اگه جمع عرفی نشه چی؟ فان جمع تبرعی لا یصلح للملائمه بین ظهورهما، اصلا جمع تبرعی نمیتونه بین این دوتا ظهور جمع، شما اسمشو نداره جمع، اصلا جمع تبرعی جمع نیست. چرا چیزی جمعه که عرفینو بپذیره؟ چرا عرفینو بپذیره؟ چون ملاکش اصالت ظهوره، دلیل اصالت ظهورم بنای عقلاه. بنای عقلا چیه؟ اینه که آقا چیزی که عقلایی باشه رو میپذیره، نه چیزی که شخصی تو باشه و استحسان و ذوق تو باشه. مثلا بیا یه قیدی برای اولی بزنی یه قیدی برای دومی، نه، باید این دوتا ناظر به هم باشه، که حالا اینو بیشتر تو بحث بعدی توضیح میدیم. فیبقا اصالت و ظهور حجتا فی کل منهما، میگه فیبقیان الا ما هما علیه من تعارض، میگه اگه جمع عرفی نشه اصالت و ظهور جفتش جاری میشه، در واقع تعارض باقیه. حالا باید چیکار کنیم؟ فهم معن یقدم احد و من الاخر لمزیته، یعنی میریم سراغ مرجحات، یکی برای یکی مقدم میشه، یعنی اون یکی رو کلا میذاریم کنار، یکی رو قبول میکنیم. یا اگه ترجیحی نداشت او یتخیر بینهما او یتسقطا، یعنی شما بدل لمزیتن یه نقطه ویرگول بذارید. این الگوریتم داره توضیح میده، گفتم سه قدم داره. قدم اول تو متعارض جمع عرفی، اگه نشد میریم سراغ مرجحات، حالا مرجحات سه نوع مرجحات داریم، اونجا یه قصه ای داریم، اگه مرجحات کلا نبود میریم سراغ مبنمون، مبنمون یا تأخیر یا تساقط. اینجا هم همین گفت، میگه که اگر جمع عرفی شد که شد، از اون سه چهار خط بالا بود که گفت و من هنا یقول، این یه در واقع جمع‌بندی کلان الگوریتم حل تعارضه، سه قدم هم داره. قدم یک جمع عرفی، اگه نشد مرجحات، اگه نشد مبنا، که مبنا یا تساقطه که مرمو ظفر تساقطیه یا تأخیره. خب فتحصل من ذلک کله انه لا مجال للقلب اولویت الجمع تبرعی. ببینید مرحوم مظفر از اول برای همین این در واقع دو سه سفر رو آورد که آخرش بگه جمع تبرعی معنی نداره، ولی خب اینو میتونست خیلی خلاصه تر بگه. اینجا یه جمع‌بندی خیلی کاملی آورد، خوبه، خیلی جمع‌بندی خوبیه، الگوریتم رو توضیح داد، شقا رو توضیح داد. این الگوریتم این سه قدمه، جمع عرفی، مرجحات، بعد مبنای تساقط یا تاخیر. شقام حالتام چهار حالت داریم، همون چهار حالت 1 و 2 و 3 4 که با هم تا اینجا خوندیم. این یه جمع‌بندی خیلی خوبیه، فقط جای این جمع‌بندی اینجا نبود، باید جلوتر اون بحثای بعدی رم که میگفت که میشد یه جنبندی کامل تری کرد که حالا ما اونجا برسیم یه اجمالی عرض میکنیم. ولی اون میوهی که میخواست اینجا بچینه همین بود که آقا جمع تبرعی اصلا معنی نداره. خلاصش هم این بود که چون ملاک در حجیت این که چه جمعی اصلا روش و ملاک این که چه جمعی جمع مقبوله، بنا اوغلا همون بحث اصالت ظهوره که خود اوغلا میگن جمع تبرعی در واقع یه کار شخصیه و بنا اوغلایی نداره، تو محکمهشون توی دادگاهشون اصلا قبولش نمیکنن. خب این با این بحث در واقع مقدمه هفت به پایان میرسه. عرض کردم ساختار بحث مرحوم مظفر اصلا در واقع ساختار خوبی نبود. حالا به هر حال تو این ساختار مرحوم مظفر قاعده الجمع و اینجا آورد و اینو آخرین بحث از در واقع مقدمه هاش قرار داد. این که تموم میشه میره به قول خودشون سراغ اصل بحث، میگه اذا عرفت ما ذکرناه، میگه حالا این هفت مقدمه که گفتم و وقتی دونستی من الامور فی المقدمه، حالا فلنشر فی المقصود، شروع میکنیم در مقصود. انگار ببینید تا اینجا مقصود نبوده، مثلا در واقع استطرادی بوده، مقدماتی بوده، حالا وارد اصل بحث میشیم. خب این درست نیست، چند تا از این مقدمات اصل بحث بود، مثل همین الجمع مهما هم کنه. میگه ول امور اللتی یم بقیه نبحث ها سلاسه، میگه ما سه تا بحث اصلی داریم. حالا این تقسیم ایشون اصلا تقسیم خوبی نیست، حالا ایشون اینجوری آورده دیگه. سه تا بحث اصلی داریم: جمع عرفی، قاعده ثانویه در متعادل این، مراجعات سندیه و ما یتعلق بها، که حالا دونه دونه بحث میکنیم. فعلا کاری با اون دوتای بعدی نداریم. این اولین بحثی که ایشون میاره به عنوان الامر الاول الجمع العرفی کاملا ادامه همین بحث قبله. یعنی من خیلی متوجه نمیشم مرحوم مظفر این ساختار اصلا برای چی اینجوری چیده، نه کتابای دیگه این کارو کردن نه استادای ایشون. این در واقع اصلا از جهت آموزشی هم چینش خوبی نیست. حالا خیلی سخت نمیگیریم، ما چینش خوبو عرض کردیم خدمتتون، همون جلسات اول عرض کردم که ما کلا باید بحث تعارض رو تو سه تا باب بیاریم. باب اولش میشه همین بحثای جمع عرفی، کل این بحثای جمع عرفی رو باید بیاریم، مثلا همین قاعده الجمع مهم امکن رو باید اینجا میآوردیم، تفاوت تعارض مستقر غیر مستقر. خلاصه یه باب میشه تعارض غیر مستقر، همین جمع عرفی. یه باب هم میشه تعارض مستقر که قاعده اولیه داره، ثانویه داره و مرجحات داره. یه باب و اون تأخیر و اینا داره. یه باب هم گفتیم حالا بعد اضافه کنیم اون آخر تو جنبندی عرض کنیم، باب در واقع تمیز حجت از لا حجت که گفتم حالا ما انتها عرض کنیم. فعلا ما با این بحثی که تو این سه چهار جلسه کردیم روی الجمع مهم و امکن، قشنگ کاملا تو فضای تعارض غیر مستقر بودیم که توضیح دادیم آقا تعارض غیر مستقر یعنی چی و قاعده الجمع چرا تبرعی نیست، چرا جمع عرفی هست. حالا ایشون وارد الامر الاول جمع عرفی میشه، اینجوری اسم گذاشته، ولی کل این بحثی که تو این چند جلسه داشتیم همین تو فضای جمع عرفی بود. ایشون خودش هم میگه به مقتضا ما شرحناه فی المقدمه، مقدمه الاخیره، یعنی همین مقدمه هفتی که الان با هم خوندیم تمامش کردیم، میگه به مقتضای این مقدمه هفت واضح شد برای تو که ان القدرت متیقن من قاعده اولیه الجمع من القاعده اولویت الجمع من التر فی المتعارضین. میگه که قدر متیقن از قاعده الجمع اولا من التر چیه؟ هو جمع العرفیه. خب میگم این خود ایشون قشنگ بحثشو بس کرد به اون مقدمه آخر، اصلا لزومی نداره اون مقدمه بذاره اینو بیاره جدا بکنه. پس خلاصه ما اصل بحثمون، حالا اینو الان نمیخوام وارد بشم، جلسه بعد، کاملا تو فضای یه جنبندی از تعارض غیر مستقره و اینکه جمع عرفی یعنی چی و حالتاش چیه، راهکاراش چیه. حالا اینو میذاریم برای جلسه بعد. من یه تکمیلاتی برای همین بحث قاعده، یه جنبندی و یه تکمیلاتی از این بحث قاعده در واقع الجمع خدمتتون عرض کنم. مطلب اول و مهمترین مطلب در واقع همین نکته بود که نسبت به این جنبندی نهایی که شد، ببینید ما دو تا تو این قاعده مقدمه هفتی که مرحوم مظفر داشت دو تا بحث متفاوت داشتیم. اصلا در واقع این مقدمه هفت به من بگید در واقع دو تا مقدمه بود. اولش مربوط به قاعده الجمع مهما امکن بود، از اونجایی که گفت به بیان برهانی اصلا رفت توی فضای دیگه، رفت توی جنبندی از کل باب تعارض. در نتیجه کلا مقدمه هفت رو شما دو تیکه حساب بکنید، تیکه‌ای که واقعا مربوط به الجمع مهما امکن بود که ما توضیحاتش رو همون جلسه اول دادیم، تیکه دوم هم که یکی دو جلسه مشغولش بودیم همین به بیان برهانی بود که اینجا یه جنبندی داره میگه. تو این جمع‌بندیه، یعنی تو این تیکه دومه، کاری با اون تیکه اول ندارم که اونجا سیر تاریخیشو همون جلسه اول و اینا گفتیم و گذشت. تو این تیکه دومه یه نکات مهمی باید عرض کنم. نکته مهم اینه که مهمترین نکته اینه که در واقع این جمع‌بندی فقط بر اساس در واقع سند و دلالت انجام شد و بحث جهت صدور توش نیومد. ما حتما باید این بحث جهت صدور رو بیاریم برای یه جمع‌بندی نهایی. یعنی یه روایت رو ما نباید فقط از دو جهت بررسی کنیم، بگیم از جهت سند، از جهت دلالت، بلکه از سه جهت: سند هست، دلالت هست، مهمتر از اینا، یعنی منظور مقدمه بر اینا بحث جهت صدوره. در واقع ما اول سند رو بررسی میکنیم، بخوام ترتیب عرض کنم دقیقا اینجوریه: اول سند رو بررسی میکنیم ببینیم که اصلا همچین روایتی صادر شده یا نه. حالا یا قطع پیدا میکنیم صادر شده که مثلا خبر متواتره یا محفوظ به قرینه است، یا نه اگه قطعا پیدا نمیکنیم ظن معتبر پیدا میکنیم، همون حجت خبر واحد. اول میگیم آقا ما حجت داریم این خبر را به معصوم اسناد دهیم. خب حالا تو قدم دوم نباید سری بریم سراغ دلالت، باید بریم سراغ در واقع هم دلالت هم جهت صدور. دلالت یعنی چی؟ یعنی ببینیم آقا این الفاظش چیه، اصلا این معصوم توی این روایت چی میخواسته بگه. یه موقع اینه، یه موقع اینه که میخوایم این موقع اصلا در مقام بیان حکم الله بوده معصوم یا نه، در مقام تقیه بوده، در مقام قضیتون فی واقعه بوده، در مقام حکم حکومتی بوده، حکم قضایی بوده، در مقام بیان یه مسئله عرفی بوده. در واقع یه پایان‌نامه خوبی نوشته شده، هنوز البته چاپ نشده، که فکر کنم 10-12 تا شأن برای معصوم سعی کرده جمع‌بندی بکنه بیاره و این بحث شؤون معصوم بحث مهمیه. بله درسته، شأن اولی و اصلی و اساسی همون شأن بیان احکام الله همه جایی و همه مکانی و همه زمانیه، ولی نباید غفلت کنیم از اینکه بعضی روایات ما تقیه‌ایه، بعضی روایات ما قضیتون فی واقعه است و امثال ذلک. این اون مهمترین بحثیه که باید توی این جمع‌بندی در واقع بهش توجه بکنیم. اکثر کتب اصولی و مرحوم مظفر تو مواضع مختلف فقط به همین دو حیث سند و دلالت پرداختن، در حالی که برای جمع‌بندی کاربردی باید حتما اون مؤلفه سومم در نظر گرفته بشه. البته نه اینکه اصلا حواسشون نیست، نه، جلوتر میرسیم بحث مرجحات میبینید یه مرجح جهتی داریم، تو بحث مرجحات اینو آوردن، ولی باید همه جای دیگه هم این بحث جهت صدور رو بیارن. حالا اونجا رسیدیم انشالله باید توضیح بدیم. حالا بریم تو خود همین سند و دلالت یکم یه صحبتی عرض کنم خدمتتون. تو خود همین سند و دلالت، یعنی تو این دو همین دو تا مؤلفی هم که در نظر گرفتن، بحث کامل نشد. چرا؟ چند تا نکته وجود داره، سه تا نکته وجود داره. نکته یک اینه که تو بحث در واقع سند گفتن قطعی و ظنی. خب توضیح ندادن دقیقا منظور از قطعی چیه، منظور از ظنی چیه. خب طبیعیش اینه که منظور از قطعی متواتر و محفوفه، منظور از در واقع ظنی خبر واحده غیر محفوف در واقع. ولی خب گفتم یه بحثی وجود داره، این که آیا خبر متواتر محفوف زورش اندازه متواتره یا نه، اینجوری نیست. این یه بحث اینجا وجود داره که نیوردن. تو بحث دلالت هم گفتن ظنی قطعی، مصداقشو خیلی مشخص نکردن. ظنی قطعی اونجا منظور ظهور و نسه. ما یه در واقع اختلاف مهمی تو تعریف نس داریم که اینجا مؤثره. باید ببینیم مرحوم مظفر مبناش چیه، نگاهش چیه. نس در واقع دو تا تعریف اساسی داره، یکی به معنای دلالت قطعیه، یکی به معنای دلالت قطعی غیر قابل تصور و تعویله، تصرف و تعویله، که فضای اول تو فضای در واقع دلالت مراد استعمالی میره، فضای تعریف دوم تو فضای مراد جدی میره. حالا نمیخوام الان بحثو پیچیده کنم، ولی اون دوستانی که علاقه‌مندن بعد اینو پیگیری کنن. کلا بدونید جمع‌بندی بحث تعارض، باب تعارض، جمع‌بندی راحتی نیست، جمع‌بندی در واقع سختیه. چرا؟ چون هم باید مسلط به مباحث سندی باشید، مثلا اون بحث تواتر و خبر واحد و بحثای اونجا، هم باید مسلط به بحثای دلالت باشید، بحثای نص و ظهور و مثلا اینکه دوتا معنا برای نص داریم. مثلا آیه سبحانی طوری نص رو تعریف کردن که اصلا یعنی غیر قابل، آیه سبحانی توی الموجز پارسال، غیر قابل تعویل. حالا باید ببینیم مرحوم مظفر دقیقاً اینجا چی مرادشه. بعضیا اونجا نصو یه جوری تعریف میکنن، اینجا یکم متفاوت به کار میبرن. میخوام بگم بعد حالا از یه جهت سوم بحث جهت صدور داریم، یکی باید رو اون مسلط باشه. کلا باب تعارض شاید بتونم بگم، خیلی از بزرگانم میگن کاربردی ترین جای علم اصوله. نکتهش هم اینه که تمام اندوخته های علم اصول، چه از حیث سندی، چه از حیث دلالی، چه از حیث جهت صدور، میاد اینجا خودش رو درگیر میکنه تا بتونیم در واقع به یه نتیجه‌ای برسیم. خب اینم در واقع نکته دوم. یه نکته سومی هم که وجود داره، اصلا سند و دلالت انقدر متمایز و در واقع گسسته از هم نیست. یه وقتایی طبق حالا بعضی از مبانی، بررسی های سندی و دلالی به هم مرتبطه. ما خیلی راحت نمیتونیم بگیم آقا یه سندی قطعی، یه دلالتی فلان، خیلی سریع جداشون بکنیم. اینا با هم یه همافزایی دارن که خب این لازمش اینه که در واقع گفتم یه جنبندیه توی وقت در واقع جدایی، یه جنبندی مفصلی از این بحثا بشه. یا مثلا فرض کنید این نکته که آقا شما هی گفتید قطع زن قطع زن، اطمینان این وسط چی شد؟ مثلا گفتید دلالت قطعی زن نیست، سند قطعی زن نیست. خب دلالت و سند اطمینانی چیه؟ ملحق به زن، ملحق به قطع، چجوری باید برخورد کنیم؟ این یه بحث واقعی لازم داره، یه بحث مفصلی لازم داره که حالا از قبلم چند بار تذکر دادم و یه جنبندیای مهمی لازم داره. به هر حال اون چیزی که مرحوم مظفر توی این مقدمه در واقع آوردن، یه گرچه بحث خوبی بود ولی خب ناقص بود. یعنی چه تیکه اولش، چه تیکه دومش. تیکه اولش الجم اولا من الطرح بود که خب دیدید اونجا اصلا تقریر ایشون، فضایی که داشت اصلا مسلط به اون سیر تاریخی ظاهرا نبود و به هر حال بحث‌های مهم دیگه‌ای باید اونجا می‌آورد که به هر حال ایشون نیاوردن. تو تیکه دومم که این جنبندیه بود، یه جنبندیه ناقصی میشه. شما اگه بخواید اینو به قول خودمون حفظ بکنید به عنوان اینکه آقا این دیگه نتیجه نهایی بحث جنبندیه مثلا باب تعارض، نه درست نیست. باید کار جدی‌تر بشه و اون جنبه‌هایی که عرض کردم در واقع اضافه بشه. خب ما با این بحث مقدمه رو به پایان رسوندیم. یه سری خب کتابای خیلی خوبی هست، شما میتونید تو این بحثا کمکتون کنه برای این جنبندی‌های نهایی. مثلا اگه بخوام مثلا کتابی معرفی بکنم که الان بخواد به دردتون بخوره، مثلا یکیش همون موسوعه اصول فقه مقارنه، جلد 3، ذیل در واقع مدخل تعارض و مدخل جمع. به هر حال جنبندی خوبی داره، اجمالا اون میتونه به دردتون بخوره. الان فرض بفرمایید اون کتاب، اسم دقیقش رو عرض کنم، مبانی رفع تعارض اخبار از دیدگاه شیخ طوسی در استبصار. درست حالا به طور مشخص به شیخ طوسی در استبصار پرداخته، ولی توضیحات کلی خیلی خوبی درباره بحث تعارض داره. کتاب روونیه که دانشگاه علوم اسلامی رضوی چاپ کرده، آقای سیدعلی دلبری. کتاب خوبی ایشون تو بحث‌های در واقع حدیثی و رجالی و اینا به نسبه داره. این کتابم الان میتونه در واقع تو این جمع‌بندی کردن کمکتون بکنه. و در واقع کتاب دیگه‌ای که خیلی میتونه به دردتون بخوره، یه کتاب هست دارالحدیث چاپ کرده به اسم اسباب اختلاف حدیث. این کتابم حالا جلسات بعد بیشتر دربارش صحبت میکنیم، ولی این کتابم اجمالاً میتونه تو این جنبندی ها کمکتون کنه. خلاصه هر زمینه که به جنبندی که مرحوم مظفر داشتن و این بیانایی که اینجا داشتن، خصوصا توی مقدمه 7 اصلا نباید اکتفا کرد، چون هم تقریرشون از قاعده الجمع اولا من الطرح کامل نبود و تمام اون نکات. مثلا نکته مهمش اینه که آقا ما جمعای شیخ طوسی رو چیکار کنیم؟ بالاخره جزء کتب اربعه ماست. شما اینجا خیلی راحت گفتی الجمع اولا من الطرح یعنی جمع عرفی. خب شیخ طوسی که این کارو نکرده، کرده چه جوریه؟ این یه بحثیه خیلی عملیاتی تو فضای فقاهت میخواد به دردتون بخوره. باید تعیین تکلیف کنید در واقع نسبت خودتون رو با اون جمعای شیخ طوسی. بحث بعدی هم تو اون جنبندی است دیگه. حالا درباره این جنبندیه که مرحوم مظفر اینجا آوردن، یه بحثای خیلی مهمی وجود داره که ان شاءالله تو جلسه بعد که ما می‌خوایم به اون جمع عرفی بپردازیم، ان شاءالله اونجا باید خدمتون عرض کنم. اجمالش اینه که در واقع ما باید به یه نظامی تو مباحث تعارض غیر مستقر برسیم تو بحثای جمع عرفی، که اصلا جمع عرفی یعنی چی و دقیقا راههاش چیه. شما الان سری 4-5 تا چیز تو ذهنتونه میگید عام و خاص، مطلق، مقید، در صورتی که خیلی گسترده تر از اینه. انشاءالله جلسه بعد باید عرض کنم خدمتون. و السلام علیکم و رحمت الله.